بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفى محمد على اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله العربي الحجة الثانية شهر روحي وارواح العالمين دخل فدا. فصل في ماه البهر، شروع میکنیم در باب یابشاه. در باره آب چاه سه نظریه هست. نظر اول، نظر مشهور متأخرین، وقتی میگن متأخرین زمان علامه و مرحوم محمد ابن جهم، جهم با هی جیمی نیست، با هی هوه است، جهم شروعش از اون زمان. این دو تا نفر، دو تا بزرگ بار شاید محقق بودن، محقق حلی. خواجه نصیر الدین طوسی نقل میکنه که من پیش محقق نشسته بودم، محقق به من گفت که این دو نفر، یعنی علامه محمد ابن جهم، این دو نفر در دو اصول اعلم، در دو تا اصول اعلم، یکی در اصول اعتقادات و دیگر در اصول فقه. اینا معتقدن به این که از اون زمان شروع شد. میگن که آب چاه با ملاقات نجس، نجس نمیشه مگر این که تغییر کنه، یعنی بو یا طعم یا رنگش نجاست بشه، مثل مزه نجاست رو بگیره، رنگ نجاست رو بگیره، مثلا مگر اینجوری اونجا نجس میشه، ولی قبل از اون نه، نجس نیست، نجس نه. خب سید هم همینو معتقده، متن داره ما البئر ناب به منزلت جاری لا ینجس الا به تغییر. سید هم همینو داره، میگه که آب چاه به منزله جاری است نجس نمیشه مگر به تغییر. قول دوم مشهور قدما است. خب قدما که میگن شیخ طوسی، شیخ مفید، سید مرتضی، سید رضی، ابن ابی عقیل عمانی، اینا هستن. همین ابن ابی عقیل عمانی تقریبا به دوره مامتن عسکری وصله. اینها استاد مثلا مرحوم صدوق هم یه دوابه بریم بودش. خود شیخ مفید استاد شیخ طوسی بود به این صورت ریالن بید. خب حالا مشهور قدما چی میگن؟ مشهور قدما میگن که آب چاه به مجرد ملاقات با نجس نجس میشه. مثلا من یادم قدیما مادرام میخواستن آب بکشن، خب ما شما آب نزدیک دیگه، مثل شما غربی ها نیستیم که آبمون به تا 600 متری نهی دست هم میزشیم، اون وقت دست هم میزشیم میتونست آب بگیر. حالا یه خوبه چرا کمترش خورستانی تحصیل کنیم، بعضی نقاط چرا خورستانی های خوره زیره، مثل ماها که تو بابو خیلی هستی که اون رضا ماها فازلا گرفتا دسته ها تو این آب اینو چیکار میکردن؟ مثلا میذاشتن تو چاه، چاه میذارن میوردن بیرون، یه فشار میدادن گسالش میریخت، دوباره میذادن چاه میوردن بیرون. اینو مثلا خب اون اولی بار که میذادن نجس بود دیگه، این لباس دیگه بچه توش بول کردن، روزا مثلا ماهی میبینه که نبود که همین گناه بچه میذارن دیش میشه ماهی میبینه گناه بچه ها. در هر صورت خدمت رو عرض کنم که بالاخره به فتوای اگر خودمون خواستیم عمل کنیم که هیچی نمیشد، آب به آب بند نمیمه. قول سوم تفصیله، تفصیله بین این که آب چاه به قدر کر باشه نجس نمیشه، ولی اگر کمتر از کر باشه نجس میشه. دوان این تفصیل رو شخصیتیست به نام شیخ حسن بصروی، نمیشناسمش، بصروی بندم از مستمسح کرد، مستمسک آقای حکیم جلد یک صفحه 195. البته اخیرا دیدم که این نظریه تفصیل رو پدر همین صادق لاریجانی در سر درس این نظریه رو قبول کرد، یعنی حاج بزاش معمولی قاهل هم پیدا کرد. جنگ و دعوا شده بود اون سر درست، همه هم مشتهد، حالا ما جبون بودیم مثل شما بود نگاه میکردیم همه. های جوادی آمودی بود، های مشکلی بود، های سانی بود، های جنتی بود، درستش همه مشتهد. درس آقای گلپایگانی شروع بود، منطقه آمه مردم نشسته بودن پیدا بشه را حساب بزن درسیشون همچون سنگین درس میداد خیلی از همه قدر میکنن درسیشون خود گوشه کافی میکرد و باعث رو فنی بحث میکرد. لذا من اوائل که از بزرگان بر من مباحثه میکرد، درس من نمیفهمید بر من مباحثه میکرد، چون بیانشان سنگین بود، سریع بود، بیانش روان نبود، اما بعدا یادی شد بر من. انصافا خیلی کار کرده بود در درس من خیلی. اینم از این. حالا عمده روایات با ما باید ببینیم روایت چی میگه، بالاخره قول اول میگه، قول دوم میگه، قول سوم میگه. حالا شما روی این قضایا فکر کنید ببینید میتونید سر صدا کنید یا نه. شما هم در حال بقیه نیست، خیلی خوب آدم حرف بزنه، اما دلیل قول اول، دلیل قول اول چند روایت، بنده چند روایت بررسی کن. اول صحیحه ابن بزیه. اگه یادتون باشه صحیح ابن بزیه کرام هم خوندیم، دیروز هم خوندیم، دیروز هم همین صحیح ابن بزیه رو خوندیم که ماغلبر واسقان لا یفسد هوشیون، یه حفظ شدیم الا انیت غیر ریحو او طعمو، درسته، فیون زهو حتی یبه بر ری و یوتی به طعمو لأن له مادتا تا به یتیبو اتیب و تعمون لعن له مادتا. من دیروز خوندم همین عدادس چند دادیم. خب تقریب استدلال، تقریب استدلال اینه که در دلالت حدیث دو قوله، در تفسیر حدیث دو وجه. یک وجه اینه که منظور از واسه وسعت موضوعی است، یعنی آب چاه آب کثیره، پس وسیع به معنای کثیر آمد. این ازش. احتمال دوم اینه که منظور از وسعت، وسعت حکمی است، وسعت حکمی یعنی اعتصام. به لحاظ این که ماده داره معتصم، حق دومیه، نتیجه این میشه که آب چاه نجس نمیشه چون معتصم، مثل آب کر رو میمونه، مثل آب جاری رو میمونه، اعتصام داده، فشار. لذا میگویم لأن له ماده، اگر دلیل برای واسقون باشه معناش اینه که منشأ اعتصام آب چاه ماده هست، ماده هست، یعنی چون منبع داره ماده داره معتصم فشار داده، این میگیری میاد، این آب میگیری میاد فشار داده. یا این که لعن له ماده علت برای تطهیر باشه، مثلا یطهر باشه. بله، لا یفسد رو شیئون یعنی یطهر، یعنی تطهیر. یعنی در واقع میخوایم ببینیم که بگیم مثلا علت برای فیتخور مثلا باشه، فیتخور باشه. خب این فیتخور از کجا به دست میاریم؟ فیتخور از کلمه یونزه به دست میاریم. نداره فیونزه اما خونگی میبارد تو فیونزه حتی یده بر ریم. خب معناش چیه؟ معناش اینه که آب چاه به خاطر اینکه ماده داره قابل نزهه. قابل چیه؟ نزهه. و با نزه پاک میشه. با گرفتن چند تا درب آب پاک میشه. این تعبیر استدلال. بازم معیده. نه قابل نزه یعنی اطرف خوب نزه یعنی وجوب نزه رو میرسونه. ببینید وجوب نزه رو میرسونه. نزه واجبه چرا؟ لنبو لبو ماده. منطقه اون چه که الان برای ما دلیل میشن اون اولیه. یعنی علت برای چی باشه؟ دو تا علت بود دیگه. الان اونی که برای ما دلیل میشه علت برای واسقانه. این بیشتر دلیل ما میشه، تقریب استدلال ما میشه. البته دومی مانعی نداره برای تقریب استدلال برامونه. در واقع تقریب استدلال رو میخوام عرض کنیم. ازا میگن که علت برای بچه اول قوی تره و علت برای بچه دوم. بچه اول قوی تره. بچه دوم هم قرآن کوی مشکل نداره، چون بازم بحث طهارت دیگه. فیونزه ها یعنی فیت خور، بازم مشکل نداره. ولی اگه کسی هم بخواد خط چه کنه نه، اون بچه اول قوی تره. مرحوم شیخ طوسی در کتاب استفسار جلد یک صفحه 85 و 87 می نویسد که منظور حدیث این است که نجاست یه بیگول بذار نجاست آب چاه رو به حدی فاسد نمی کنه که قابل اصلاح نباشه. چاه با چند دلو کشیدن اصلاح میشه و نجاست زائل میشه، از بین میره. ببینید این عبارتشه، میگه من ان معنا قوله لا یفسده شیئون انه لا یفسده شیئون افسادن غیر قابل للاصلاح و الزوال فان البئر تقبل الاصلاح بنزح المقدرات. اینجوری نیستش که چاه نجس بشه جوری که قابل اصلاح نباشه. میشه با چند دلو اصلاحش کرد، صافش کرد. پس خب طبق نظر شیخ طوسی حدیث به درد ما نمیخوره. اگه این نظر رو بگیریم حدیث ربطی به بحث ما نداره. اگه دلالت حدیث اینجوری بخوایم درست کنیم، چون بحث ما اینه که آب چاه با ملاقات با نجس نجس نمیشه، بحث ما روی عدم انفعال آب چاهه، ولی طبق توضیح شیخ اینه که انفعال میشه، انفعال میشه ولی قابل اصلاح، منفعل میشه ولی قابل اصلاح. متوجه شدید اصلا با ما فرق کرد؟ بالاخره کل دلالت حدیث رو میگه لا یفسد دون شیء اونو، وقتی دلالت حدیث رو بر وجوب نص گذاشت، ما بر اساس این روایت مشهور متأخرین روایت رو برای عدم انفعال گذاشت به درست، ولی ایشون روایت برای وجوب نص گذاشت. متوجه هستی؟ در واقع این بر
مگر
خود مشروع
متأخرین بالاخره
قائل به نظم نیستم؟ هستن، ولی از این روایت کاری ندارم. این روایت میگه این روایت در صدد این جهت نیست. خوشحالشون
هم جناب شیخ در صدد کلی بیان مطلب میگن، نه خصوص این روایت. شاید بگید در جاهای مواردی که بحث از نظم شده بحث باره این هست قابل اصلاح هست.
نه، منظور اینه که خود شیخ میخواد در دلالت حدیث تصرف کنه، بگه حدیث اینجوری معنا کنید، معنا کنید به این اینجوری نیستش که این قابل اصلاح. مخواد این رو بگه، میگه چا قابل اصلاح آب چا، نه ترسید اگر آب چا توش نجاستی افتاد چا قابل اصلاح. خب بله بله، ولی ایشون نمیگه طعم و بوش عوض کنه، ایشون میگه نه. ایشون نمیگه دیگه، نه همین مقداری فقط میگه آقا فعلن بهره تقبل الاصلاح به نزع المقدرات، نمیگه اونو. مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقید در کتاب الطهاره صفحه 32 از رحلی ها بزرگا در اونجا ایشان به شیخ طعنه میزنه، طعنه بدجوری میزنه، میگه که این گونه سخن از یه شخص عادی بر نمیخیزد، واقعا تفسیریشون مضحکه. هر کسی بشنوه میخنده. چه رسد به این که افسه انسان ها که ائمه هستن، مگه میشه از این اونا از یه حرفا بزنن؟ افسه هم اونا، مگه میشه اونا از یه حرفا بزنن؟ بعد میگه به جانم قسم که روایات رو به این احتمالات عقلیتون خراب نکن، روایات امکان نداره با این احتمالات عقلیتون. میگه همونیست که ما گفتیم، روایت دنبال اینه که میخواد بگه که آب چاه منفعل با مجرد ملاقات با نجس. من همونی که گفتم، ببینید میگه که ان هذا الكلام لو كان صدر من مكلم عاد متكلم عادي لاجل تفهيم المعنى المدعى كان مضحكا عند افناه المعابر فكيف يصدر مثله عن الامام الذي هو افصح المتحاربين. بعد فرمود ولعمری ان طرح الروایه و و رد و کلمه ها علا اهل اولا من ابدا. ما اگر روایت بذاریم کنار بهتر از اینه که از این حرفای مضحک بزنیم، رفتی به روایت نداره. از بزرگی شیخ طوسی هم نترسید با توجه این که میدونید که مرحوم شیخ طوسی بعد خودش 7 سال کسی جرأت پیدا نکرد فتوا بده. 7 سال همه مردم باقی برشون بوده و چطور بود؟ یعنی همه اونا حالا مجتهدین بعدم که میمدن رساله ایشون رو مطرح میکردن. حتی یکی از بزرگان که به محضر امام هست رسید گفت تو اون جلسه دیدم که رساله ایشون رو برای سربازان امام میگن، رساله شیخ طوسی دستشون. حالا تا چند اندازه نقله اون جزیره خضرا هست، اون جزیره خضرا اون تو جواد فاضل ازشون نقل کردن که برای من دیدم که چند دو سه شب و روزش اینجا بود، یه هفته بود دیگه نماز میخوندن پای سر اینا، ما بین دو نماز مسئله میگفتن، مسئله شیخ طوسی میگفتن، از رساله ایشون میگفتن. ایشون در هر صورت میخوام بگم با این صورت تنی که ایشون میزنه تنش خیلی عجیبه. مرمون آقای خویی هم در سند حدیث و هم از نظر استدلال به حدیث مشکل داره. اما در دلالت حدیث مشکلی نداره. در ما دلالت حدیث دلالت تام دهید، غیر قابل اشکال. اصلا حدیث مله عدم انفعال آب نجس به مجرد ملاقات با نجس، عدم انفعال آب چاه به مجرد ملاقات با نجس. اما مناقشه در سند حدیث به خاطر اینه که مشهور قدما اعراض کردن به دلالت این حدیث فتوا ندادن، چون فتوای آنها این است که آب نجس به مجرد ملاقات با نجس نجس میشه. باز گفتن نجس آب چاه به مجرد نجس ملاقات با نجس نجس میشه. بعد میگه و ما در حجیت اخبار شرط کردیم که اندل اصحاب نباید این روایت یا هر روایتی مورد اعراض واقع شود. اونگاه مرحوم خویی در این اشکال از دو جهت مناقشه میکنه. جهت اول جهت کبرویه، که آیا احراز مشهور روایت صحیح رو از حجیت می اندازه می فرماید خیر، ما در کتاب مصباح الاصول جلد دو صفحه 201 بحث کردیم که نه عمل به روایت از طریق مشهور جابر ضعف سنده و نه اعراض مشهور موجب از کار افتادن روایت صحیح میشه. و اما صغرا، جهت دوم جهت صغراست، اینه که به نظرم قدما به این صحیح اعتنا کردن، توجه کردن، اعراض نکردن. مثل شیخ طوسی در استفسار به تفسیر این حدیث پرداخت، دلالت حدیث رو بر وجوب نزه آب چاه قرار داد. حتی بعضی از قدما بین روایات نجاست چاه و بین این صحیحه معارضه انداختن، نفس این تعارض و راه حل معارضه دلیل بر توجه قدما به این صحیحه است. لذا ما باید ببینیم کدام یکی از این دو طایفه روایات مرجح داره، صحیحه ابن بزی یا روایاتی که دلالت بر نجاست چاه میکنه. به نظر می رسد صحیحه مرجح داره، ترجیح با صحیحه هست، برای اینکه روایات طهارت آب چاه زیاده، تعدادش بیش از روایات نجاست. خود این اکثریت، خود این کثرت میشه مرجح دیگه. مرجح مگه نمیخواد؟ خود این میشه مرجح.
مرجح
صحیح نمیشه
اینا، مرجح نجاست چیزی
اکثر روایت نفسه. نه میگه اینه مفاد صحیح هم دارد، تعداد مفاد سریع اکثر. آره این بر اکثر، اون بر اکثر از عزیزم. بلذا ایشون الان فعلا حکم کرده به همون قول مشهور متأخری، نه مشهور قدما تا فردا انشاءالله. دیگه حوصله کردید ممنونم دیگه، آرام آرام گفتم تا همش بعد از این تفرد.